أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره وقت نماز جمعه بود. گفتیم در وقت نماز جمعه 5 قول موجوده. یک قول این بود که سر زوال بدون هیچ وقفه، بدون هیچ وقفه سر زوال هر کاری که داری باید کنار بذاری نماز جمعه رو می‌کنی. این قول اول بود که بعضی این قول قائل شده بودن و ادعای اجماع هم حتی تو قنیه کرده بود. قول دوم قول صاحب حدائق شد و مجلسیان که اینا هم گفتن که به مقدار 1 ذراع یا 2 قدم جا دارید. قول سوم که قول مشهور بود این بود که گفتن تا سایه شما به اندازه خودتون بشه، سایه شاخص به اندازه خود شاخص بشه، سایه شاخص هم قامت دیگه، تا این مقدار وقت دارید. قول چهارم این بود که وقت دارید تا 1 ساعت. قول پنجم این بود که وقت دارید تا ورود، هر ساعتی که تا ورود دلت خواست نماز جمعه رو بخون. ببینید یه قامت یه انسان وایستاده یا یه شاخص که به اندازه قامت شماست، مثلا سایش تو لحظه زوال 1 متر بوده، تا سایه شد 1.5 متر به اندازه 1 ذراع اضافه شده، حالا البته به تعبیر بعضی 40 خورده سانتی متر، مثلا بعضی میگن ذراع 45 سانتی، بعضی شده بود مثلا 47 سانتی، تا شد 1 متر مثلا 47 سانت، میگن آقا الان دیگه وقت نماز جمعه تموم شد. چرا؟ چون حین زوال 1 متر که سایه داشت، هر وقت 1 ذراع یعنی 40 خورده سانتی متر بهش اضافه شد دیگه وقت نماز جمعه تمامه. اگه تا الان خوندی خوندی، نخوندی دیگه بی زحمت نماز ظهر بخون. اگه حواسشون نبود نماز جمعه هم خوندن، میگن اینا چیه؟ بعد نماز ظهر بخونی، مکفی از نماز ظهر نیست. یعنی وقت نماز جمعه تموم شده دیگه. این قول اینا. قول اول رو داشتیم بررسی می‌کردیم که خیلی زیق گرفته بودن. گفته بودن سر زوال باید نماز جمعه رو شروع کن. هر کار میگه میخوام خالی 2 رکعت نماز بخونم بی حرف نداری. همین الان باید شروع کن. 2 رکعت مهلت به شما نمیدادن که بخونی. حتی یک خلاصه تزیق خاصی که بعضی اسمش گذاشتن تزیق حقیقی هم مطرح کردن. این قول رو ما ادلهش رو خوندیم. سیه ابن مسکان بود، سیه حلبی بود، سیه ربعی و فزیل بود. اینا رو ادلهش رو خوندیم. یک اشکالی آقای خویی به این قول کرده. از ما وقتی ادله رو میخوندیم این هم توش مناقشه در حال شد توی روایاتش، گفتم ظاهرن روایات دلالت بر مطلب نداره. یه اشکالی آقای خویی کرده و اون اینه که تزیق اگر تزیق حقیقی بوده باشه لا یمکنو الالتزامو به. چرا؟ چون عمل به تزیق حقیقی عادتاً امکان پذیر نیست. از کجا شما میتونی بفهمید دقیق از زوال الان؟ معمولا یه ذره کم و جلو داشته. حالا با این دستگاه های پیش رفته، با اینجور دستگاه ها میان ثانیه تعیینش میکنن، هی بیان مثلا دقت میکنن. شما یه جایی نشستی، از کجا تو مخزن تو زمان قدیم کسی میتونی بگه الان ثانیه لحظه زوال؟ معمولا یه چند دقیقه اصلا جلو عقب داشت، مثلا میدونستن تو همین 10 دقیقه از اونه، تو این 1 ربع از اونه، سب میکردن تا دیگه یقین کنن که سایه شاخص داره زیادتر میشه که به چشم بیاد، اون موقع گفتن از اون شده. اما اینقدر دقت نداشتن، نمیدونستن اینقدر دقت داشته باشن که ببینن سایه شاخص که داره زیادتر میشه. تا حالا هی داشته کم میشه، حالا بعد زیادتر. بعد اگر میکروسکوپ بذارن و نگاه کنن اونجا سایه داره میاد پایین با دستگاه اونو بعد. اما این امکان پذیر برای اون زمان نبوده، عملا نمیشه بهش، خیلی نمیشده بهش عمل کرد و الان بدون اینجور دستگاه نمیشه عملش بهش کرد. خب خواهم میگن که این حالا الان میسره و الان برای ما با ساعت عذاب اینا مشخص شده است که تو زوال تقریبا اختلاف نیست. حالا ای حال میفهمن که این برای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میسره، اما برای عامه مردم متأثر یا متعذر. این مال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، ائمه علی مسلمان که لحظه زوال داشت قسم میداد، اما رو عموم مردم یه امر متأثر یا متعذر بوده. چه قیدیه که شعار گذاشته باشه براشون که درست لحظه زوال اگر بخوای بخونی خوندی و الا دیرتر شد، بعد از دو رکعت فاصله شد، دیگه حق نداری. این آخه دیرو تقلید به یک امریه که نمیشه، نمیتونن تشخیص بدن. خیلی از اوقات یه ده دقیقه یه روبی باید بگذاره تا یقین کنن، بعد شما میگه اصلا دو دقیقه هم مولد بشون نمیدی، ممکنه ده دقیقه باید بگذاره تا یقین کنی، شما میگه من دو دقیقه هم بهت مولد نمیدم. نمیشه. متأثر است یا متأثر. خب این تعبیری که این بزرگوار آوردن، این بنابراین دیگه تزریق رو تزریق حقیقی بگیریم. اگر تزریق رو عرفی گرفتیم، هم اوسع از این مسئله است. ببینید مراد تزریق عرفیه، یعنی لعل قائل به این قول که نمیان میگن که شما باید علم واقع داشته باشی، حالا چون علم واقع داری نماز رو نباید بخونی. نه، یعنی از اون موقعی که شما یقین کردی به زبان، دیگه کار دیگه یه بهش نپرداز، اونم از جهت عرفی، نه اینکه آقا مثلا حالا آبم نخور، هیچ کاری نکن، نه حالا گفتن بعد وسطش فاصله ننداز. تزریق عرفی رو گفتن. تزریق عرفی منافات نداره، شما یه دیوان آبم ورمیداری یه زرش رو میخوری، با هم منافاتی ندارد. اگر تزریق تزریق حقیقی بود، شما حق نداشتی آب بخوری، حق داشتی چند ثانیه مدو معطل بکنی. اینو نگفتن، یعنی میخوان بگن مثلا تزریق عرفیه، یعنی کارای مثلا یه دقیقه و نیم دقیقه و اینا اشکال نداره، 20 ثانیه و 10 ثانیه اشکال نداره. اینجوری که دیگه نیومدن بگن تزریق حقیقی رو گفتی داری به دقت. نه، تزریق عرفی همیشه تزریق و اینجور عناوین بعد عرفی لازم بشن. مثلا تعبیر تزریق حقیقی تعبیر خوبی نیست، تزریق عرفی. حالا به اندازه دو دقیقه دو رکعت نماز هم میتونن تو تزریق عرفی بگن نخود. خب اون حالا بگن آقا علم به حقیقت شما باید داشته باشی، واقعا برای من اگر قابل تشخیص نباشه، ده دقیقه گاهی وقت مرددم که از اون شده نشده، ممکنم ده دقیقه پیش شده باشه. اگر بیان میگن تزریق تزریق حقیقی بوده و همون لحظه باید نماز جمعه رو شروع میکردی، خب نیمه الان مشکوکم دیگه، نمیتونم نماز جمعه رو بخونم. چرا؟ چون احتمال میدم که از اون ساعتی که زوال شده تا حالا من میتونستم 5 تا نماز دو رکعتی بخونم. درسته یا نه؟ درست. نمیدونم یه وقت نماز جمعه گذشته یا نه، پس نمیتونم نماز جمعه بخونم. در حالی که نه، مراد تزریق این معنا نیست. از وقتی که علم پیدا کردی، یقین پیدا کردی، کار دیگه اگه مشغول نشود میشه تزریق عرفی. دیگه به اندازه دو رکعت نمازم نخون، نه اینکه آبم نخور، هیچ کاری هم نکن، این نیست مراد. ظاهرش این اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم، از بعضی از روایات استفاده میشه، اشکال دوم ماه خویی فرمودن، استفاده میشه که یک مقدار تأخیر از زمان جایز. این خودش قرینه است برای اینکه اون تزریقم اگر بوده باشه تزریق عرفیه. روایات چیه؟ من خدمتون میخونم دو تا روایت، ببینیم که دلالت داره بر این مسئله یا نه. یک، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، سندش اینه، محمد ابن الحسن، آدرسش هم اول بگم خدمتون، وسائل جلد 7 صفحه 332 332 به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، شیخ طوسی به اسنادهی الحسین ابن سعید، عن النضر، نظرم که به خاطرتون هست نظر ابن سوید سیدفی از اجلار، عن عبدالله ابن سنان که اونم از اجلار اصحاب اجماع، عن علی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی الجمعه حین تزول الشمس. کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن، به اندازه یه بند کوچیک کفش. بند کفش چقدر کوچیکه؟ به اندازه یه بند کفش. پیغمبر خدا صبر میکردن از لحظه زوال بنده یه بندی کفش سایه بیشتر میشد، اون موقع میخوندن اندازه بند کفش، یعنی سه خیلی کسی بنده قدم نبا بنده یه بند کفش که اصطلاح سایه بسی کوچیک میشه، سایه زیاد میشد یه همچین مقداری بعد میخوندن. یسل الجمعه تهین تزول الشمس قطر شراکن و یختب فی الظل الاول فیقول جبرئیل یا محمد قد صلی الله علیه وسلم قد زالت الشمس فانزل فسلم. حضرت خطبه میخوندن در اون سایه اول، بعد جبرئیل میگفتش که خورشید زوال پیدا کرد نماز رو شروع کنید. پس حضرت هم توی طبق این روایت بندازه یه مقداری سایه رو سرد میکردن بیشتر بشه، یه مقدار کمی، یه مقدار کمی که سایه بیشتر شد پس یه بندی کفش موقع نماز رو میخوندن. ببینید یه بندی کفش کوچکتر از چیز دیگه، کوچکتر از اصطلاح قدم، یعنی این ظاهرن اشاره به اینه که پیغمبر خدا خطبه میخوندن و قبل از این که به اصطلاح از زوال بشه خطبه میخوندن، خطبه رو قبلش میخوندن حضرت، بعد جبرئیل میومد صدا میکرد پیغمبر خدا رو، میگفت زوال شد. پیغمبر خدا لحظه زوال رو میدونستن، این که آی خویم پونشکال اول اومد گفت برای پیغمبر خدا مویستره که علم زوال داشته باشن، برای ماها مرددیم، ماها نمیدیم کی زوال میشه.
اشکال به قول
اینجا آی خویم همان اشکال به قول تذیر گرفتن. چرا؟ چون قابل به تذیر حیلی گرفته بر فرض، حالا اینجور مفروض گرفته که قائل تزریق، ما گفتیم ظاهر تزریق میتونه هم باشه عرفی باشه، اما آقای خویی مفروض گرفتن که قول به تزریق تزریق حقیقی است، بعد تو تزریق حقیقی اشکال میکنه. ظاهر روایت هم اینه که وقتی که سر زوال جبرئیل به پیغمبر خدا خطاب میکرد که خطبه رو دیگه تمامش بکنین، این ظاهرن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خطبه رو طبق این روایت قبل از زوال میخوندن. زوال که میشد حضرت میمدن پایین، بنده یه بندن کوچیسه، یه شراک نهل خلاصه به اصطلاح همین تنابی که باش کفشو میبنده، اون چیزی که باش کفشو میبنده بنده کفشش، بنده یه بنده کفش سایی که اضافه تر میشد نماز رو حضرت میخوند، یعنی مدت خیلی کرد.
بنده کفش به نظر میاد سایه رو به ترتیب میاد. شباهتش هم اگر مثلا اون بنده کفش چیز باشه که مثلا از سه تا سوی آف کفش لرد میشه،
امروزی که نبوده
بله بنده. بله کفشی که اونجا بوده یه بند کوچیک بوده، بند کوچیک می یعنی خود بندی که به کفش می‌بستن، یعنی که بندی که باب بکنن و ببندن نبود، چیز نبوده. بله ظاهرا خود شراک نعل رو یه اندازه کوچیک اینقدری حساب میکنن، یه اندازه کوچیکه، اندازه بعضی جا تهدید کردن شراک نعل به اندازه یه بند انگشت. بله بله اینو از این ور ببینید، نخ میبستن به این ورش، به این ورش هم نخ میبستن، این دو ور پا رو میبست. ببینید یه چیزی میچسبید به پا، از این ور یه نخ میبستن به اون ور، شراک نل این بود، یعنی یه چیزی به اندازه مثلا بند انگشت، به اندازه یه وجب و قدم و اینا نیست، کوچیک داره. اگه به اندازه وجب بود کفش از تو باشون در
میومد.
حالا دیگه اون دستگی داره که
بنده کفش فوتبالی نبوده.
بله
قدمگاه موازنه اگر باشم این پاها بکنم شراکشون خیلی بزرگ.
اما درسته این تو چیزها
بعضا هست دیگه، مثل مقام ابراهیم که چاش مونده
خیلی بزرگ بود.
خب حالا اون خصوص اونجا رو نمیگم، حالا اون معلوم
نیست که ابراهیم کوچکتره.
بله پس اگه پای عادیه دیگه،
پای ماشین که دفتر کوچکتر میشده مامیزم زن خوش
چند سانتی متره؟ یه ذره شاید قدم بزرگه، خیلی بزرگتر نیست، منم رفتم اونجا. نه خیلی چیز نیست. شاید اونی که شما دیدید چون اونجا یه حالت آینه گذاشتن، شما معمولا همه تو آینه اونو میبینن.
تا به انگشت بزرگش که دستش افتاده
نه
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 نه الان آینه گذاشتن. بله ببینید الان آینه گذاشتن، خیلی چیز شده. آینه که گذاشتن تو آینه میبینن دیده میشه.
نه خودش اندازه بگیرن.
بعدم قدمی که حضرت میگذاشتن این نبوده که درست خود هم، یعنی من یه مثالش رو خدمتون عرض کنم. یه شخصی که خیلی بزرگوار بود که بعضی از مراجع خیلی بهش نظر داشتن، میگفتن که از بزرگان از شاید آقای قاضی اینا بهش نظر داشتن اینا، و میرفتن دیدنش و تشرفی داشته بود خدمت هستن. میگفتن سنگ زیر پای حضرت وقتی قدم میذاشتن و وارد حرم مشرف بودن، گفتن سنگ زیر پای حضرت نرم بود، میومد پایین فرو میرفتن کار پای حضرت، تکون میخورد سنگ زیر پای حضرت. یعنی این وقت بعد این وقتی که مثلا شما توی یه تشک دست میذاری میگه همه با هم فرو میره به این حالت، انگار اصلا یه محدوده یه فرو میبرد بس تشک فرو میبرد. گفتن حضرت وقتی قدم میذاشتن رو سر و بعدم این بند حالا قضیه مفصل چی میدوید دنبال حضرت نمیرسید به حضرت. بعضی مراجع بزرگ خیلی قضیه چیز بود، قضیه بعضی از این قضایهاشون مهم بود که نظر داشتن به صحتش، و حتی بعضی بزرگان اهل معنا گفتن فوق العاده بود این قضیه، حالا شواهد عجیبی هم بر صحتش وجود داشت. حالا یه حالی که مثلا ناله الحدید اینجوره، اونم خیلی بزرگتر نیست در حدی که نشه. حالا یه حال اجمالا اینه که این به قدر شراک نعل یه همچه مقداری. این دلیل اول ما که پس ما میفهمیم این که اینا گفتن به محض لحظه زوال این مسئله بوده اینجور نیست. به اندازه یک چند دقیقه ای دقائقی شما میتونی تأخیر بکنی، این روایت محارز به اون روایت. سند این روایت هم تمام رجالش از عجل دارن، تمام سند این روایت تمام رجالش از عجل دارن. روایت دوم خب این بنابر چیه؟ برای اینکه ما زیق عرفی معنا کردیم، اشکال کردیم با خویی. ما در ذیل اشکال اولشون که ایشون تزیق رو معنی تزیق حقیقی گرفتن گفتیم در تزیق عرفی مشکلی ندارد. این فرما شما بعد همین اشکال شما وارده، یعنی چون ما چرا ما داریم میگیم اگر اون فرض باشه که اون قائل قائل به تزیق حقیقی باشه این روایت اشکال برای شما میشه، اما اگر قائل بشه به تزیق عرفی، مثلا ما قائل شدیم به تزیق عرفی، دیگه اشکال بر ما وارد نیست. روایت دوم روایتی است از محمد ابن ابی عمر، نه ابی عمر، علو در بعض نسخ ابی عمر هم اومده. سند اینه، این روایت آدرسش وسائل جلد 7 صفحه 319. سند اینه، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیساست، ان محمد ابن خالد، محمد ابن خالد برقی، ان القاسم ابن عروه، قاسم ابن عروه رو تو شک داشتن اینا اشکال میکردن، ما گفتیم که به صحبتش تمام قبلا بحثشو کردیم، ظاهرا کامل داشت. ان محمد ابن ابی عمر، این محمد ابن ابی عمر رو که خب به هر حال ابی عمر هم اشتباه شده، بعضی آمدن گفتن محمد ابن ابی عمر بیاء صابری، بعضی آمدن گفتن بزاز، این مردد مجهوده. ببینید وقتی که شما نگاه میکنید میبینید من اولا تو توثیقات عام که من اسمشو پیدا نکردم تو هیچ کدومش، یعنی نه تو کامل و زیان، نه تو نصاب نواده، نه جز رجال مشایخ و ثقات. دیگه خلاصه توثیقات عام چیزی که به شما ایشونو داخل درش بکنیم و پیدا نکردیم.
مشکوک که بین دو نفر
و یا اصحابی خب و یا اصحابی رو به چندین نفر اطلاق میکردن. بعدم خود ابن ابی عمیر هم میگن و یا اصحابی، محمد ابن ابی عمیر معروف، محمد ابن زیاد و یا اصحابی بهشون میگن. بعدم تازه ایشون همین و یا اصحابی بودنش هم معلوم نیست، ولی بعضی بهش میگن و یا اصحابی تو موقعی که روایت رو میخوان در موردش صحبت بکنن. ببینید این محمد ابن ابی عمر طبیب، محمد ابن ابی عمر طبیب، این یکی احتمال داره برش صدق بکنیم. یکی محمد ابن ابی عمر الکوفی، این هم یه احتمال دیگه ایه که هیچ کدوم اینا توصیلی هم تازه در موردشون وارد نشده. یکی هم محمد ابن ابی عمر البزاز که بعضی جلوش اسمش نوشتن بیاء الصابری، که اینم احتمال داره اشتباه باشه، لعله اون محمد ابن ابی عمر البزاز یعنی ابی عمر البزاز بوده و اشتباه اینا کمون محمد ابن ابی عمر معروف خودمون باشه که اینجور اشتباه شده. لعله این اشتباه
از همشون روایت داره.
بله
ابن عزبه از همشون روایت داره نگه
معلوم نیست آخه کدومشونه.
نه
از یکیشون، اما کدومشونه؟
امثال اینا مثلا از یکیشون موعدهای دیگه ای ممکن داشته باشه.
ممکنه. بله ممکنه، اما ایشون فقط نقل کرده محمد ابن ابی عمر. الان ما نمیدونیم که این کدومه که از ایناست. یعنی چون شخص کسی رو روایه نیست، اگر یه شخص کسی رو روایه بود که اسمشو زیاد میدیدیم، میگشتیم میدیدیم مثلا خب اینجا گفته مثلا محمد ابن ابی عمر طبیب، میگفتیم ایشون مراده. اما همچی چیزی هم توش نیست. لذا ما اینجا دیگه واقعا میگیم که ما با کمال احترامی برای روات اهل بیت قائلیم ایشون نمیشناسیم. ببینید نمیشه بعض وقت تعبیر ها خیلی دقیق رو با برگم بکنم نمیشناسیم، نگید که مثلا ضعیفه، بگید ما حجت بر اون نیستیم، ما نمیشتیم به بعد دیگه خلاصه حجتش تمام نمیشه. بله این روایت رو ازم زون مرمون کلینی نرده کرده ظاهرا بله کافی بچه حجتو داره، بله بچه حجتو داره، اما علاقی حال خود وساقت ایشون تمام نیست. لذا مثلا طبق مبنایی که دارن اعلام این خلاص روایتش مشکل داره، ولی اصل روایت کافی بوده. خب این از این جهت سند که اینجور قال سهل تو ابا عبدالله، حالا به قول آقای یوسفی چون روایت در کافیه ما اینو قبول میکنیم، قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام ان السلات یوم الجمعه، از امام صادق سوال پرسید از نماز در روز جمعه، فقال نزل بها جبرائیل مزیقتن، جبرائیل مزیقتن نماز جمعه را آورده، اذا زالت شمس فصلها، وقتی که شمس زوال پیدا کرد این نماز رو بخون، مزیق این نماز. قال قلت اذا زالت شمس صلیت رکعتین ثم صلیتها، میشه وقتی خورشید زائل میشه زوال پیدا میکنه یه دو رکعت اول نماز بخونم بعد نماز جمعه رو بخونم؟ حضرت میفهمند فقال ابو عبدالله علیه السلام اما انا، ببینید حضرت جواب دارن اینجور میفهمند، اما انا فاذا زالت الشمس لم ابدع بشیء قبل المکتوبه، وقتی خورشید زوال پیدا میکنه من هیچ کاری رو شروع نمی کنم، لم ابدع بشیء غیر المکتوبه، غیر اون نماز و حاجات، یعنی من این کار نمی کنم که تو گفتی، اما نفیش هم نمی کنم. ازش چی برمیاد؟ ازش برمیاد که افضل اینه که این کار رو بکنی. حضرت نفهمدن این کار رو نکن، حضرت نفهمدن جایز نیست دو رکعت نمازم بخونی، ظاهرش اینه که جایزه، همدن من این کار رو نمی کنم.
این فقط لازم نماز
ظهر
دیگه،
نماز ظهر هست یعنی نماز قبل هست نیکی مسلمه. بعد الان بحثی مثلا کلان در نماز جمعه است. ببینید پس درباره نماز جمعه از این روایت می فهمیم که خوندن دو رکعت جایز هست، اما بهتره که به حضرت افتدا کنی نخونی. پس تزدیق تزدیق حقیقی نیست، تزدیق هست اما تزدیق تزدیق حقیقی نیست. ما باید دائره تزدیق رو پیدا کنیم. تزدیقی که تو روایات وارد شده که در نماز جمعه تزدیق داریم، این تزدیق یک نوع تزدیقیه که تزدیق حقیقی نیست، بلکه تزدیق تزدیق عرفیه. این هم از این رد. پس ایراد دوم ما اینجور شد. حالا ما باید بعد بشینیم سراغ مسئله تزدیق عرفی، ببینیم در مسئله تزدیق عرفی دائره تزدیق عرفی چقدر بگیم هست دائره تزدیق. چون الان ما در مسئله تزدیق عرفی میتونیم تزدیق رو به اندازه مثلا همین دو رکعت نماز و شراک نعل و اینا بگیریم، یا اینکه باز ببینید باز تو ادله دیگه که بررسی میکنیم ممکنه اگر یه روایت اومد بیشتر فاصل برامورد ما وسعت داد گفت تا یک ذرا هم وقت داری بیاییم بگیم آقا تزدیق تزدیق عرفیه، هرچی نزدیکتر به زوال بخونی اولاست. سنت اینه که به مقداری که امام علیه السلام یا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تأخیر میداختن بخونی، اما باز بیشترش هم طوری نیست. یعنی دائره تزدیق یه امر چیه؟ تشکیکیه. وقتی میگن تزدیق یه جا میگن تزدیق میگن الله خمسه من زیگه شراک ند، یه جا میگن تزدیق من زیگه ساعت، اگر این طوری باید وارد شده باشه اینجور که بگن تزدیق میشه چیه؟ موارد مختلف داره، میشه یه ساعت شب حتی میشود، اما زود زیغتر بخونی، زودتر به زوال، نزدیکتر به زوال بخونی بهتره. یعنی همون مراتب فضل میشه. بعد بریم روایت رو بخونیم ببینیم چی میشه. فعلا این دوتا روایت صحیح عبدالله ابن سنان که برای ما حجت بود، قدر شراک رو داشت. این روایت محمد ابن ابی عمر هم ولو مثل امثالهای خویی و اونایی که مبنای رجالیشون مورد پسند مثلا حالا ممکنه برای ما نباشه اونا قبول ندارن، اما از باب روایت کافی ما اینا میبینیم دو رکعت هم میشه. دو رکعت هم تقریبا با هم شراک نعل، شاید شراک نعل حتی مثلا بیشتر هم باشه. این از این ایراد سوم آی خوی. این ایراد سوم اینه. این ایراد دوم هم بهش اشاره کردن آقا سندش حجت نیست برای ایراد سوم. ببینید این توقیت به زوال به این کیفیتی که هست نسبت به نماز ظهر هم وارد شده در بعض روایات، حتی نسبت به نماز مکتوب هم وارد شده و تزدیق در نماز ظهر اصلا ما نداریم. این تعبیرهایی که در نماز جمعه داریم در نماز ظهر هم داریم، در با عنوان مکتوبه هم داریم، با عنوان مفروضه هم داریم، و تو اونجور موارد این تزدیق حقیقی که شما میگید نیست. از خود همین جا ببینید مثلا این که شما میگید نماز جمعه رو کی بخون؟ این دست زوال بخون. شما از این خواستی تزدیق استفاده کنی. خب ما این مسئله رو در مورد نماز ظهر هم داریم، در مورد عنوان مکتوبه هم داریم، در مورد عنوان مفروضه هم داریم. پس بنابراین چون تو اینجور موارد هم این نوع تزدیق رو داریم، ما نمیتونیم تو این موارد بیاییم بگیم که نماز جمعه باید حتما به نحو تزدیق حدیث خونده بشه. حالا موارد چیه؟ در چه مواردی به چه عناوینی ما داریم میبینیم توی نماز ظهر و مکتوبه و مثلا مفروضه هست؟ اینا خودش باید دونه دونه بحث بشه که داره بادشو باید عرض میکنم خدمتون. پس این اشکال باز دوباره ناظره به اینه که تزدیق و تزدیق چی گرفتید؟ حقیقی گرفتید. میخواد بگه تزدیق حقیقی در نماز ظهر یا در عنوان مکتوبه که شامل نماز ظهر میشه، یا در عنوان مفروضه که اونم شامل نماز ظهر میشه، این تغییر چیه؟ این تزدیق چیه؟ اونجاها نیست، در حالی که تو اونجا هم گفتن این دست زبال بخونید. حالا انشاءالله رو باعتشو فردا انشاءالله. سلام علیکم.